رامنی در نشستی با حضور سربازان قدیمی آمریکا گفت: خیلی ساده است. اگر نمی‌خواهید آمریکا قوی‌ترین کشور جهان باشد، من رئیس جمهور شما نخواهم بود. شما هم اکنون چنین رئیس جمهوری دارید. به گزارش رویترز، میت رامنی اسرائیل را متحد کلیدی آمریکا در خاورمیانه دانست و اوباما را به خاطر آنچه سرد کردن رابطه با اسرائیل خواند، سرزنش کرد. بر اساس همین گزارش، رامنی گفت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویه قاطع در پیش خواهد گرفت. او گفت غنی‌سازی اورانیوم به هر میزان توسط جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً به حال تعلیق درآید. رامنی گفت در قبال چین و روسیه نیز رویه‌ای محکم در پیش خواهد گرفت و کاخ سفید را به خاطر به گفته او درز دادن اطلاعاتی در مورد چگونگی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و جنگ سایبری با ایران مورد سرزنش قرار داد. وی گفت این چه کاخ سفیدی است که برای بهره برداری سیاسی اطلاعات محرمانه را فاش می کند و افزود دولت وی چنین کاری نخواهد کرد. دادستان کل آمریکا اریک هولدر در ماه گذشته دو دادستان ارشد فدرال را مأمور کرد به موضوع بهره برداری سیاسی از افشای این اطلاعات رسیدگی کند. در این حال فعالان انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا میت رامنی را فاقد تجربه در سیاست خارجی می‌دانند و برخی می‌گویند سفر او به کشورهای بریتانیا، اسرائیل و لهستان نشان می‌دهد که وی 25 سال از قافله سیاست جهانی عقب است و در دنیای امروز می‌بایست از کشورهایی نظیر چین، هند یا کره جنوبی و چرا نه افغانستان دیدن می‌کرد. به گزارش رویترز، ین پساکی، سخنگوی ستاد انتخابات اوباما گفت هدف میت رامنی از این سفرها گردآوری کمک‌های مالی و انداختن چند عکس است. وی افزود این چند روز سفر برای رفع کمبودهای میت رامنی کمکی به وی نخواهد کرد. مردم آمریکا خواهان بحث جدی در مورد سیاست خارجی هستند. به گزارش رویترز، محبوبیت دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در نظرسنجی‌ها بسیار به هم نزدیک است، اما در اغلب بررسی‌ها باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی امتیاز بیشتری از میت رامنی به دست می‌آورد.
ایالات متحده می‌گوید که نخستین برآورده این کشور نشان می‌دهد که سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی وابسته به سازمان ملل متحد در رابطه با همکاری‌هایش با جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی مقررات مربوط به تحریم‌ها علیه این دو دولت را نقض نکرده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که دو تن از اعضای ارشد قوه قانون‌گذاری آمریکا اخیراً نهاد وابسته به سازمان ملل را متهم کرده بودند که قوانین تحریم‌ها علیه تهران و پیونگ‌یانگ را نادیده گرفته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی متهم شده بود که با قرار دادن خدمات و تجهیزات کامپیوتری در اختیار دو دولت ایران و کره شمالی، تحریم‌های سازمان ملل را زیر پا نهاده است. ولی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که نخستین برآوردهایش از عملکرد این نهاد جهانی در ارتباط با جمهوری اسلامی و کره شمالی نشان می‌دهد که ظاهراً تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده علیه این دو دولت نقض نشدند. با این حال به گزارش رویترز، خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به گزارشگران گفته است که واشنگتن همچنان به دنبال اطلاعات بیشتر از سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی است. به گفته خانم نولند، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پیش از انتقال تجهیزات کامپیوتری آنها را به کمیته تحریم‌های سازمان ملل ارجاع کرده و ایالات متحده در این زمینه به دنبال اطلاعات بیشتر است. مدیر کل سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی گفته است که تجهیزات فرستاده شده به ایران و کره شمالی تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض نکردند، ولی قانونگذاران آمریکایی آن را به زیر سوال بردند. سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در شهر سوئیسی ژنو قرار دارد، 185 عضو دارد که ایران و کره شمالی را نیز شامل می‌شود. این سازمان به کشورهای عضو خدمات مربوط به تکنولوژی اطلاعات و تجهیزات کامپیوتری و از آن جمله سخت افزارها و ادوات اداری عرضه می کند. اول ماه جاری میلادی، ایالات متحده آمریکا گفته بود که انتقال تکنولوژی به ایران و کره شمالی را مورد بررسی قرار داده و مدارک و اسناد داخلی سازمان گواهی می دهند که تجهیزاتی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته به میزان 52,500 دلار بوده و به کره شمالی نیز مقدار کمتری کمک شده است. روز سه‌شنبه دو تن از اعضای ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدیر کل سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی را متهم کردند که از حضور دو عضو این سازمان در برابر کمیته کنگره جلوگیری می‌کند. تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی برای جلوگیری از توسعه تکنولوژی هسته‌ای طراحی شدند و فروش و انتقال مجموعی از تجهیزات و فناوری‌ها را به این دو کشور منع کرده است. علاوه بر این جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا نیز تحت تحریم‌های گسترده یک جانبه قرار دارد. قانونگذاران آمریکایی خواستار قطع کمک‌های مالی این کشور به سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اما تأکید کرده که اگرچه در مورد اقدام این سازمان نگرانی‌هایی وجود دارد، ولی آمریکا بر این باور است که این نهاد وابسته به سازمان ملل گام‌های مثبتی برای رفع این نگرانی‌ها برداشته است.
و آخرین گزارش ما درباره ایران. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر بعد از 12 روز بیخبری با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته است که مجدداً به زندان زنجان انتقال یافته. بر پایه این گزارش، خانم محمدی که از فلج عضلانی و تشنج رنج می‌برد، به علت زمین خوردن به بیمارستان منتقل شده بود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی ابتدا درباره صحت این خبر و علت انتقال او به بیمارستان پرسیده.
بعد 12 روز بستری بوده، بعد 12 روز انگار شرایط بیمارستان نامساعد بوده حتی خودش تمایل داشته به زندان برگرده. علت رفتن به بیمارستانش این بوده، خورده زمین و با سر خورده زمین و 4 روز بیناییش از دست داده بوده. بعد در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مدار پیدا میکنه، حالا بیماری بر میگرده، بعد منتقلش کنه بیمارستان بهشتی، شهید بهشتی زنجان، و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون برمیگردن به زندان و شرایط بیمارستان شرایط مناسبی نبوده.
آقای رحمانی، این که میگین شرایط بیمارستان شرایط مناسبی نبوده، میشه بیشتر توضیح بدین که چگونه شرایطی وجود داشته در این بیمارستان؟
ببینید، نرگس توی اتاق تنها بوده و این اتاق بسیار کاملا وقتی پرده پوشیده بوده کاملا، بعد شبا موقع خواب دست نرگس پخ زنج به دستبند میزدن تا صبح، بعد هیچ ارتباطی، نه امکان تلفن، نه امکان ملاقات با خانواده داشته در تمام این مدت، بعد حتی میوه‌هایی هم که براش میبردن بهش نمیدادن، و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار تشنج شدید میشه و بعد فلج عضلانی مبتلا میشه. متاسفانه تعداد داروهایی که مصرف میکنه تو بیمارستان بالاتر رفته، به 15 تا قرص در روز رسیده. همه اینا نشون میده عکس اون چیزی که ما پیش بینی میکردیم اتفاق افتاده. در بیمارستان باید یه فضایی بود که دکترای خودش پیش مراجعه میکردن، حالا روند بهبودش سرعت پیدا میکرد، نه اینکه عملا حتی مصرف داروها و تعداد داروهایی که مصرف میکنه بیشتر شده، چون شرایط بیمارستان شرایط کاملا اصلا انزوا و تحت فشار بوده و این اساسا برای روحیه و شرایط نرگس داره اصلا شرایط مناسبی نیست. داغل حتی اجازه تلفن به خانواده و به بچه ها حرف بزنم توی مدت بهش داده نشده. اگه اشتباه نکنم دیروز یا پیروز توانسته وقتی به زندان برگشته با بچه ها تلفنی صحبت.
وکیل ایشون در این مورد اقدامی کرده برای رسیدگی به این وضعیت؟
و اینه که معمولا که آقایان وکیل بازی نمیدن. یک، دوم، خانواده مدام مراجعه میکرده به دادستانی زنجان، به سازمان زندانها، به تهران، و توی مدت هر روز میرفتن جلوی بیمارستان موفق به ملاقات نمیشدن. بعدم پاسخ دادستانی زنجان این بوده که چون از زندان رفته بیرون باید تهران دستور بوده که ایشان تو بیمارستان ملاقات داشته یا نداشته.
حالا خانم نرگس محمدی علاقمند هستن همچنان در زندان زنجان بمونند یا مایل هستند که به تهران منتقل بشن؟
نرگس هیچ وقت به زندان زنجان تعهد نداشته بره و طبیعی هم هست که باید لااقل حکمش در زندان تهران بکشه، ضمنی که ایشان بیماره، برای یک مداوای اصولی باید زمانی به اختیار ایشان داده بشه تا ما بدونیم به اصطلاح ایشان در یک تحت مداوا قرار بدیم. وثیقه ای هم که قبلا 500 میلیون تومان خواسته بودن، البته هیچ وقت جدی گرفته نشده، کردن 600 میلیون تومان. ما همچنان در تلاش هستیم که با جور کردن این وثیقه اینا اگه امکانش هست در حد برای مداوا لااقل بشه. نرگس خلاف میل خودش به زندان زنجان آورده.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی. با این گفتگو به انتهای این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و مجله شام.